صبح شنبه او امیدوار بود با کسی که امتیازی بالای 1800 داشت بازی کند. مردی که او را ثبت نام کرده بود می گفت فقط 3 نفر چون این امتیازی دارند. اما روی بولتن اسم او را که قرار بود با مهرهای سیاه بازی کند کنار اسم فردی به اسم تاونز با امتیاز 1724 چسبانده بودند. این یکی امتیازش از کلاین کمتر بود. بس به سمت میز رفت و علت را پرسید. مردی که پیراهن سفید به تن داشت گفت
همینه که هست هارمن، تا همینجاشم شانس آوردی.
بس گفت من میخوام با بهترین بازیکن بازی کنم.
مرد گفت باید قبلش امتیاز بندی بشی.
چطور باید این کار بکنم؟
باید 30 بازی توی تورنمنت های زیر نظر فدراسیون انجام بدی و بعد 4 ماه صبر کنی، اون وقت بهت امتیاز میدن.
این که خیلی طول میکشه.
تو چند سالت هارمن؟
13.
تو جوانترین بازیکن این تورنمنتی، هنوز وقت داری و میتونی صبر کنی.
بس عصبانی شد. من میخوام با بلتیک بازی کنم.
مرد دیگری که پشت میز بود گفت
عزیزم، اگه 3 بازی بعدتو ببری و بلتیک هم 3 بازی بعدشو ببری میتونی باش بازی کنی.
بس گفت من بازیامو میبرم.
مرد اولی گفت نمیتونی هارمن، مجبوری اول با سایزمور و گلدمن بازی کنی، نمیتونی هر دوی اونا رو ببری.
مرد دیگر گفت سایزمور و گلدمن رو ولش کن، این بازیکنی که الان قراره باش بازی کنی امتیازشو کم در نظر گرفتن، اون بهترین بازیکن تیم دانشگاه و ماه پیش تو لاس وگاس نفر 5 شده، نذار ردبندی ها گولت بزنن.
بس گفت مگه لاس وگاس چه خبره؟
بازی های آزاد ایالات متحده.
بس به سمت صفحه 4 رفت. مردی که پشت مهره های سفید نشسته بود داشت به او لبخند می زد. این همان مرد قد بلند و خوش قیافه بود. بس از دیدن او کمی ضعف کرد. شبیه ستاره های سینما بود. او دستش را دراز کرد و گفت
سلام هارمن، مثل این که بد جوری دنبال هم بودیم.
بس با حالتی معذب دست بزرگ او را گرفت و تکان داد. سپس نشست. سکوتی طولانی برقرار شد و بعد تاونز گفت
نمیخوای ساعت من را بندازی؟
بس گفت ببخشید. دستش را دراز کرد تا دکمه ساعت را بزند. نزدیک بود ساعت را بیاندازد اما به موقع آن را گرفت. دوباره با صدایی که به زحمت شنیده میشد گفت ببخشید. او دکمه را زد و ساعت شروع به کار کرد. بس در حالی که گونه هایش داشت آتش می گرفت سرش را پایین انداخت و به صفحه شطرنج چشم دوخت. تاونز سرباز شاهش را به عرض 4 برد. بس با دفاع سیسیلی پاسخ او را داد. تاونز با حرکات از پیش تعیین شده ادامه داد و بس گشایش اژدها را بازی کرد. آنها سربازهای همدیگر را وسط صفحه زدند. در حال انجام این حرکات مصنوعی بس کم کم بر خود مسلط شد و نگاهی به تاونز در آن سوی میز انداخت. او با اخم داشت به مهره ها نگاه می کرد. با همون اخم توی صورتش و موهای اندک جولیده همچنان جذاب بود. بس در حالی که به او می نگریست چیز عجیبی توی شکمش احساس کرد. او شانه های پهن و چهره متوازن داشت. پیشانیش از فرط تمرکز چین افتاده بود. او با بیرون آوردن وزیرش بس را غافلگیر کرد. حرکت شجاعانه ای بود. بس مدتی آن را بررسی کرد و دید که ضعفی در آن وجود ندارد. او هم وزیرش را بیرون آورد. تاونز اسبی را به عرض 5 برد. بس هم اسبش را به عرض 5 برد. تاونز با یک فیل کیش داد و بس با یک سرباز به دفاع پرداخت. تاونز فیلش را به عقب نشینی واداشت. بس حالا احساس سبکی می کرد و انگشتانش به چابکی مهره ها را جا به جا می کردند. هر دوی بازیکنان سریع و راحت حرکت می کردند. بس یک کیش غیر جدی به شاه او داد و تاونز با ظرافت آن را جا به جا نمود و شروع به پیش بردن سربازهایش کرد. بس به سهولت جلوی آن را گرفت و آچمزش کرد. سپس با یک قلعه تظاهر کرد که به سمت وزیر او حمله می کند. تاونز گول بلوف بس را نخورده بود. لبخند زد. از آچمز در آمد و در حرکت بعدی به پیش برد سربازش ادامه داد. بس با شاه قلعه بزرگ عقب نشینی کرد و شاهش را پنهان نمود. او خوشحال و سرگرم بود اما ظاهر جدیش را حفظ کرد. آن دو به رقصشان بر روی صفحه شطرنج ادامه دادند. وقتی بس سرانجام فهمید چگونه تاونز را شکست دهد، غمگین شد. این اتفاق بعد از حرکت 19 هم افتاد و بس احساس کرد که به نوعی در مقابلان مقاومت می کند. دلش نمی خواست این رقص دلپذیر را با تاونز تمام کند، اما اجتناب ناپذیر می نمود. بعد از 4 حرکت تاونز حداقل 1 قلعش را از دست می داد. بس اندکی درنگ کرد و بعد اولین حرکت توالی مورد نظرش را انجام داد. تاونز تا 2 حرکت بعد هنوز نمی دانست چه اتفاقی در شرف وقوع است. بعد ناگهان اخم کرد و گفت: آی خدای من، هارمن، دارم قلعه را از دست می دم. بس صدای او را دوست داشت، طرز بیانش را دوست داشت. تاونز سرش را با 1 دست پاچگی نمایشی تکان داد. بس این را هم دوست داشت. برخی از بازیکنان که بازیشون را زودتر تمام کرده بودند، دور آنها جمع شده بودند. 2 نفر داشتند درباره ترفندی که بس به کار بسته بود زمزمه می کردند. تاونز 5 حرکت دیگر ادامه داد و وقتی از بازی انصراف داد، بس عمیقاً احساس تأسف نمود. تاونز شاهش را خواباند و گفت: لعنتی. اما بعد ایستاد و با لبخند دستش را به سوی بس دراز کرد. گفت: تو بازیکن معرکه‌ای هستی هارمن. چند سالته؟ 13. تاونز سوت زد و گفت: اوه، کدوم مدرسه میری؟ راهنمایی فیرفیلد. آره، میدونم کجاست. 1 ساعت دیگر روی صفحه شماره 3 با گلدمن مسابقه داشت. رأس ساعت 11 وارد اتاق تورنمنت شد. وقتی آمد، آدم‌هایی که مشغول صحبت بودند سکوت کردند. همه چشم‌ها روی او بود. شنید که یکی به زمزمه گفت: لعنتی فقط 13 سالشه. همزمان که از شنیدن این جمله احساس شعف و سرمستی به او دست داد، توی دلش گفت: من میتونستم توی 8 سالگی این کارو بکنم. گلدمن خشن، ساکت و آرام بود. او یک مرد کوتاه و سنگین بود. او با مهره‌های سیاه جوری دفاع می‌کرد که گویی یک ژنرال خشن آموزش دیده در ارتش بود. طی 1 ساعت اول تمام حربه‌های بس را خنثی کرد. همه مهره‌هایش تحت محافظت بود. انگار که 2 برابر تعداد معمول سرباز در اختیار داشت. بس هنگام وقفه‌های طولانی که منتظر می‌ماند تا او حرکت کند، بیقراری می‌کرد. یک بار بعد از حرکت دادن یکی از فیل‌ها بلند شد و به دستشویی رفت. چیزی توی شکمش درد می‌کرد و اندکی احساس ضعف داشت. صورتش را با آب سرد شست و با حوله کاغذی خشک کرد. وقتی داشت می‌رفت، دختری که اولین بازیش را با او انجام داده بود، وارد دستشویی شد. پکر از دیدن او خوشحال به نظر می رسید. شنیدم حسابی داری میترکونی، مگه نه؟ بس در حالی که موج تازی از درد توی شکمش احساس می کرد گفت: تا حالا که این طور بوده؟ شنیدم داری با گلدمن بازی می کنی. آره، باید برگردم. حتما، یه لگت بزن در ما تحتش. باشه، پدرشو در بیار. بس ناگهان نیشخندی زد و گفت: باشه. وقتی برگشت، دید که گلدمن حرکتش را انجام داده و ساعت خودش دارد تیک تاک می کند. او با کت و شلوار مشکیش نشسته بود و به نظر حوصله‌اش سر رفته بود. بس خستگیش در رفته بود و احساس آمادگی می کرد. سر جایش نشست و همه چیز را به جز 64 خانه‌ای که روبرویش بود از ذهنش زدود. بعد از 1 دقیقه فهمید که اگر همزمان از 2 جناح حرکت کند، کاری که مورفی بعضی وقتها انجام میداد، گلدمن به زحمت میتواند دفاع کند. بنابراین سرباز قلعه وزیر را به عرض 4 برد. این کار جواب داد. بعد از 5 حرکت توانسته بود کمی شاه او را از لاک دفاعی در بیاورد. 3 حرکت بعد از آن درست بیخ گوشش بود. بس به گلدمن، جمعیت، دردی که پایین شکمش بود و عرقی که از پیشانیش میریخت توجهی نداشت. تمام تمرکزش وقف صفحه شطرنج بود و خطوط نیرو را بر سطح آن مجسم میکرد. سربازهای کوچک و لجوج، وزیر بزرگ و پرقدرت و خانه هایی که بینشان فاصله میانداخت. درست قبل از اینکه وقتش تمام شود او را کیشومات کرد. وقتی دور اسمش روی برگه دایره میکشید به امتیاز گلدمن نگاه کرد. او 1997 امتیاز داشت. مردم داشتند برایش دست میزدند. او مستقیم به دستجوی دخترانه رفت و فهمید که دچار قاعدگی شده است. وقتی داخل کاسه توالت خوندید یک لحظه فکر کرد که اتفاق مصیبتباری رخ داده است. می ترسید که لکه خونش هنگام بازی روی صندلی جا مانده باشد. آیا آدم ها متوجه آن شده بودند؟ اما وقتی دید که لباس نخیش چندان لک نیفتاده خیالش راحت شد. ناگهان یاد جولین افتاد. اگر جولین نبود او امروز نمی فهمید چه اتفاقی افتاده است. هیچ کس دیگری کلمه‌ای در این مورد با او حرف نزده بود، مخصوصا خانم ویتلی. دلش برای جولین تنگ شد. یادش آمد که او همچنین برایش توضیح داده بود که در موارد اورژانسی چه باید بکند. بس ورق درازی از دستمال توالت را بیرون کشید و آن را محکم به شکل مستطیل تا کرد. درد شکمش کمتر شده بود. او در حال قاعدگی گلدمن 1997 امتیازی را شکست داده بود. سپس دامنش را صاف کرد و با اعتماد به نفس قدم به سالن بازی گذاشت. بس سایزمور را قبلا دیده بود. او مردی کوچک و زشت با صورتی لاغر و دراز بود و پشت سر هم سیگار می کشید. یک نفر به بس گفته بود که او قبل از بلتیک قهرمان ایالت بوده است. بس قرار بود در اتاق مخصوص بازیکنان برتر روی میز دوم با او بازی کند. سایزمور هنوز نیامده بود، اما بلتیک پشت میز شماره 1 روبروی او نشسته بود. بس به او نگریست و بعد نگاهش را دزدید. چند دقیقه به ساعت 3 باقی مانده بود. لامپ‌های توی این اتاق که داخل حفاظ فلزی قرار داشتند نسبت به لامپ‌های سالن بزرگ نور بیشتری داشتند. انعکاس آنها روی کف صیقلی اتاق با آن رگه‌های قرمزش کورکننده بود. سایزمور آمد. داشت با حالتی مضطرب و سریع موهایش را شانه می‌کرد. سیگاری از لای لب‌های نازکش آویزان بود. وقتی صندلی‌اش را عقب کشید تا بنشیند، بس خودش را منقبض کرد. سایزمور در حالی که شانه‌اش را توی جیب پیراهنش می‌گذاشت، با لحنی خشن پرسید: "آذری؟" بس گفت: "آره." و با مشت روی ساعتش کوبید. سایزمور سرباز شاهش را به عرض چهارم برد و دوباره شانه‌اش را بیرون آورد و شروع به جویدن آن کرد. مثل وقتی که بچه‌ها سر مداد را می‌جوند. بس سرباز فیل وزیر را به عرض چهارم برد. در اواسط بازی سایزمور بعد از هر حرکت موهایش را شانه می کرد. او اصلاً به بس نگاه نمی کرد، اما تمام حواسش به صفحه شطرنج بود. گاهی بین شانه کردنهایش روی صندلیش وول می خورد. بازی نسبتاً مساوی جلو می رفت و هیچ کدام از طرفین ضعفی بروز نمی دادند. کاری از دست بس بر نمی آمد جز این که بهترین خانه ها را برای اسب ها و فیل هایش پیدا کرده و صبر کند. او حرکتش را انجام می داد، آن را توی برگشت یادداشت می کرد و به پشتی صندلیش تکیه می داد. بعد از مدتی جمعیتی پشت روبان ها گرد آمدند. بیشتر آنها به جای بازی بلتیک بازی او را تماشا می کردند. بس به صفحه چشم دوخته بود و منتظر بود موقعیتی به چنگ بیاورد. یک بار سرش را بالا آورد و دید آنت پکر پشت روبان ایستاده است. پکر لبخندی زد و بس برای او سر تکان داد. روی میز سایزمور اسبی را به عرض پنجم وزیر حرکت داد که بهترین جا برای گذاشتن اسب بود. بس عصبانی شد. نمی توانست آن را مهار کند. مهره ها در میانه صفحه متراکم بودند و او برای لحظه‌ای منطق حاکم بر آنها را گم کرد. هر از گاهی شکمش تیر می کشید. توده زخیم دستمال کاغذی را بین رانهایش احساس می کرد. خودش را روی صندلی جابجا کرد و به صفحه چشم دوخت. وضعیت خوب نبود. سایزمور داشت به سوی او پیشروی می کرد. بس به چهره او نگریست. او شانهش را کنار گذاشته بود و با خوشنودی به مهرهایش نگاه می کرد. بس روی میز خم شد و صورتش را به دستهای مشت شدهش تکیه داد و سعی کرد به عمق بازی نفوذ کند. برخی از افراد شروع به زمزمه کرده بودند. او تلاش کرد تمرکزش را حفظ کند و نگذارد حواسش را پرت کنند. موقع حمله بود. اگر اسب را در جناح چپ حرکت می داد؟ نه. اگر راه اوریب فیل سفیدش را باز می کرد؟ آره، همین بود. او سرباز را حرکت داد و ناگهان قدرت فیل سه برابر شد. حال تصویر کم کم داشت توی ذهنش جان می گرفت. او به پشتی صندلیش تکیه داد و نفس عمیقی کشید. طی 5 حرکت بعدی سایزمور به پیشروی ادامه داد، اما بس محدودیت‌های او را می‌دید. بنابراین تمرکزش را روی گوشه انتهای سمت چپ گذاشت. جناح وزیر سایزمور. وقتی زمانش فرا رسید، بس فیلش را به میان انبوه مهره‌های سایزمور برد و در دو قدمی اسبش قرار داد. آنطور که مشخص بود، سایزمور با 2 از مهره‌هایش می‌توانست فیل را شکار کند، اما در هر صورت توی دردسر می‌افتاد. بس به او نگاه کرد. دوباره شانه‌اش را درآورده بود و داشت به موهایش می‌کشید. ساعتش تیک تاک می‌کرد. 15 دقیقه طول کشید تا سایزمور حرکتش را انجام دهد، و وقتی انجام داد، بس تعجب کرد. او فیل را با قلعه‌اش گرفته بود. آیا او نمی‌دید که تکان دادن قلعه از ردیف آخر حرکتی احمقانه است؟ بس نگاهش را به صفحه بازگرداند. 2 بار وضعیت را چک کرد تا اشتباه نکند. سپس وزیرش را بیرون کشید. سایزمور تا 2 حرکت بعدی متوجه نبود چه اتفاقی افتاده است و بعد نقشه هایش نقشه براب شد. وقتی 6 حرکت بعدتر به سرباز وزیرش را به عرض 6 برد، او هنوز شانهش را در دست داشت. سایزمور قلعش را آورد و پایین تر از سرباز قرار داد. بس با فیلش به او حمله کرد. سایزمور برخاست، شانه را توی جیبش گذاشت، دستش را روی میز دراز کرد و شاهش را خواباند. او به تندی گفت: تو برنده شده. صدای تشویق ها طوفانی بود. بس برگشت را تحویل داد و منتظر ماند. مرد جوان آن را بررسی کرد و توی فهرستی که مقابلش روی میز بود علامتی زد. سپس برخاست و به سمت بولتن رفت. او پونز را از کارتی که اسم سایزمور رویش نوشته شده بود درآورد و آن را توی سطل زباله فلزی سبز رنگ انداخت. بعد پونز را از کارت پایینی درآورد و آن را جایی که قبلاً کارت سایزمور وجود داشت نصب کرد. حالا لیست بازیکنان بدون شکست شامل تنها 2 اسم بود: بلتیک و هارمن. وقتی بس داشت به سمت دستجوی دخترانه می رفت، بلتیک با گام‌های بلند از توی اتاق بازیکنان برتر بیرون آمد. زیادی از خود راضی به نظر می رسید. او برگشت را توی سبد برنده ها انداخت. گویا اصلاً بس را ندید. بس به سمت اتاق بازیکنان برتر رفت. تاونز آنجا جلوی در ایستاده بود. فشار خستگی در صورتش مشهود بود. او به راک هاتسون شباهت داشت. او گفت: کارت درسته هارمن. بس گفت: به خاطر باختت متاسفم. او گفت: آره، ببینم فینالو چه کار میکنی. و بعد با سر به جایی که بلتیک ایستاده بود اشاره کرد. او کنار میز پذیرش بود و تعدادی دورش جمع شده بودند. تاونز ادامه داد: اون یه قاتل هارمن، یه قاتل نابغه. بس به اون نگاه کرد و گفت: تو نیاز به استراحت داری؟ تاونز از بالا به او لبخند زد و گفت: تنها چیزی که من بهش نیاز دارم یه جرعه از استعداد توه. وقتی بس از مقابل میز پذیرش میگذشت، بلتیک به سمت او آمد و گفت: فردا میبینمت. بس درست پیش از شام به خانه رسید و وارد اتاق نشیمن شد. خانم ویتلی به نظر رنگ پریده و عجیب می نمود. او با صورت پف کرده روی صندلی گلدار خودش نشسته بود. یک کارت پستال رنگ و رنگ توی دامنش قرار داشت. بس گفت: من پریود شدم. خانم ویتلی با صدایی که از ته چاه در می آمد گفت: چه خوب. بس گفت: من نیاز به پد بهداشتی دارم. خانم ویتلی به نظر لحظه آشفته آمد. بعد یکهو چهرش شاد شد. این قطعا یه اتفاق مهم توی زندگی توه. برو توی اتاق من و کشوی بالای کمدم رو باز کن. هر چی لازم داری از اونجا بردار. بس گفت: ممنون. و برگشت تا به سمت پله‌ها برود. خانم ویتلی گفت: راستی عزیزم، اون بطری کوچیک که قرصای سبز و از کنار تختم بردار و بیار. بس برگشت و بطری محتوی قرص‌ها رو به خانم ویتلی داد. او نصف لیوان آبجو کنار دستش گذاشته بود. دو تا از قرص‌ها رو برداشت و با آبجو قورت داد. سپس گفت: باید آرامشم و برگردونم. بس پرسید: اتفاق بدی افتاده؟ خانم ویتلی گفت: من ارسطو نیستم، ولی میشه ازش به عنوان اتفاق بد تعبیر کرد. من یه یادداشت از آقای ویتلی دریافت کردم. چی گفته؟ آقای ویتلی قراره تا مدت نامعلومی توی جنوب غرب بمونه. جنوب غرب آمریکا. اوه، یه جای بین دنور و بوت. بس روی کاناپه نشست. خانم ویتلی گفت: ارسطو یه فیلسوف اخلاقی بود، ولی من یه زن خونه دارم، یا حداقل یه زن خونه دار بودم. اگه شما شوهر نداشته باشین، اونا میتونن منو برگردن یتیم خونه؟ درسته. خانم ویتلی جرعی از آبجوش خورد و گفت: ولی اگه دروغ بگیم این اتفاق نمیفته. بس گفت: کار راحتیه. خانم ویتلی در حالی که داشت آبجوش را تمام می کرد گفت: تو روح خوبی داری بس. چرا نمیری دوتا از جوجه های توی فریزر رو در بیاری گرم کنی؟ فرا روی 400 درجه تنظیم کن. بس دوتا پد بهداشتی توی دستش نگه داشته بود. من نمیدونم اینا رو چطوری استفاده کنم. خانم ویتلی که توی صندلی فرو رفته بود ناگهان کمرش رو راست کرد و گفت: درسته دیگه یه زن خونه دار نیستم جز به لحاظ قانونی، اما میتونم یاد بگیرم یه مادر خوب باشم. اگه بهم قول بدی هیچ وقت نری سمت دنور، بهت یاد میدم چطور از پد بهداشتی استفاده کنی. بس نیمه شب از صدای بارانی که روی پشت بام و شیشه پنجره میبارید بیدار شد. او خواب دیده بود که توی اقیانوسی از آب ساکن و آرام به راحتی شنا می کند. به پهلو غلطید. بالشی روی سرش گذاشت و سعی کرد دوباره بخوابد، اما نمی توانست. صدای باران خیلی بلند بود و خیال بند آمدن نداشت. حالا رخوت خواب جایش را به صفحه شطرنجی داده بود که مهرهایش توجه او را می طلبیدند و به ذهن پاکش التماس می کردند با آنها بازی کند. ساعت 2 صبح بود و بس دیگر تا صبح نخوابید. وقتی صبح ساعت 7 به طبقه پایین رفت، باران همچنان داشت میبارید. حیات خلوتشان از پنجره آشپزخانه شبیه باتلاقی بود که اینجا و آنجا توده های چمن همچون جزیره هایی از درون آن سر برآورده بودند. او نمیدانست چطور نیمرو درست کند، بنابراین تصمیم گرفت تخم مرغ‌ها را آب پز کند. دو تا از آنها را از توی یخچال برداشت و مایتابه‌ای را از آب پر کرد و آن را روی شعله گذاشت. تصمیم گرفت در حرکت اول شاه را به عرض 4 روم ببرد و امیدوار باشد که او با دفاع سیسیلی پاسخ حملش را بدهد. بس تخم مرغ‌ها را 5 دقیقه جوشاند و بعد توی آب سرد گذاشت. چهره بلتیک را توی ذهنش مجسم کرد. جوان، مغرور و باهوش. دیروز وقتی به طرف او آمد، بس برای یک لحظه خیال کرد میخواهد کتکش بزند. تخم مرغ‌ها عالی شده بودند. با چاقو آن را باز کرد و توی یک کاسه گذاشت و با نمک و کره آنها را خورد. زیر چشمهایش رگی رگی شده بود. بازی فینال ساعت 11 برگزار می شد و ساعت هنوز 7:30 بود. آرزو کرد کاش یک نسخه از کتاب گشایش های مدرن شطرنج داشت تا بتواند شاخه های مختلف دفاع سیسیلی را مرور کند. بس دیده بود که برخی از بازیکنان دیگر نسخه های درب و داغانی از آن را زیر بغل دارند. وقتی ساعت 10 خانه را ترک کرد، باران نم نم می بارید. خانم ویتلی هنوز طبقه بالا خوابیده بود. قبل از اینکه از خانه خارج شود، به دستشویی رفت و پد بهداشتی را که خانم ویتلی یاد داده بود چطور استفاده کند، چک کرد. مشکلی وجود نداشت. او کت آبیش را پوشید، چکمه‌های پلاستیکیش را به پا کرد، چتر خانم ویتلی را از توی کمد برداشت و بیرون رفت. او قبلا متوجه شده بود که مهره‌های میز شماره 1 متفاوتند. آنها مثل مهره‌های آقای گنز از جنس چوب مرغوب بودند. بقیه میزهای تورنمنت مهره‌های پلاستیکی توخالی داشتند. ساعت 10:30 وارد اتاق خالی شد و دستش را دراز کرد و شاه سفید را برداشت. به طور رضایت برانگیزی سنگین بود. داخلش با سر پر شده بود و زیرش نمد سبز رنگ داشت. بس آن را توی خانه اصلیش گذاشت و از روبان مخملی عبور کرد و به سمت دستشوی دخترانه رفت. برای سومین بار بود که آن روز داشت صورتش را می شست. پد بهداشتیش را سر جایش تنظیم کرد و موهای چتریش را شانه نمود. سپس به سالن برگشت. بازیکنان بیشتری آمده بودند. او دستش را توی جیب دامنش فشرد تا کسی متوجه لرزیدنش نشود. وقتی ساعت 11 شد، او حاضر و آماده پشت مهره‌های سفیدش نشسته بود. میز دوم و سوم بازی‌هایشان را آغاز کرده بودند. سایزمور پشت میز دوم بود. بس بقیه آنان را نشناخت. 10 دقیقه سپری گشت و خبری از بلتیک نشد. مسئول برگزاری مسابقه که پیراهن سفید پوشیده بود به سمت او آمد و 1 دقیقه کنار بس ایستاد. سپس به نرمی گفت بلتیک هنوز نیامده؟ بس سرش را تکان داد. او زمزمه کرد تو حرکت تو انجام بده و دکمه ساعت رو بزن. باید ساعت 11 این کار انجام می دادی. بس آزرده شد. کسی به او نگفته بود می تواند این کار را انجام بدهد. او سرباز شاهش را به عرض 4 روم برد و ساعت بلتیک را به کار انداخت. 10 دقیقه دیگر طول کشید تا بالاخره بلتیک از راه برسد. شکم بس درد می کرد و چشمانش می سوخت. بلتیک مثل همیشه راحت و آسوده بود. او پیراهن قرمز روشن و شلوار مخمل کبریتی به تن داشت. با صدای عادی گفت ببخشید، داشتم یه فنجون قهوه اضافی می‌خوردم. بازیکنان دیگر با خشم به او نگاه کردند. بس چیزی نگفت. بلتیک که هنوز ایستاده بود، دکمه بالای پیراهنش را باز کرد و سپس دستش را دراز کرد و گفت: هری بلتیک، اسم تو چیه؟ او قطعاً نام بس را می‌دانست. بس پاسخ داد: من بس هارمن هستم. دست بلتیک را گرفت اما از تماس چشمی اجتناب ورزید. بلتیک پشت مهره های سیاه نشست و با حرارت دستهایش را به هم مالید. سپس سرباز شاهش را به خانه سوم برد و با حالتی خودنمایانه مشتش را روی ساعت کوبید. دفاع فرانسوی. بس هرگز اون را بازی نکرده بود. از این موضوع خوشش نیامد. کاش بلتیک سرباز وزیرش را به عرض 4 روم حرکت داده بود. اما اگر بلتیک چنین کرده بود میخواست چه کار کند؟ آیا بس باید سربازهایش را جلو می برد یا اسبش را بیرون می آورد؟ بس چشمهایش را بست و سرش را به طرفین تکان داد. نمی توانست تصور کند بعد از چند حرکت صفحه به چه شکل در می آید. دوباره به صفحه نگاه کرد. چشمانش را مالید و سرباز وزیرش را به عرض 4 روم برد. وقتی دستش را دراز کرد تا دکمه ساعت را بزند، لحظه مردد شد. آیا مرتکب اشتباه شده بود؟ با عجله دکمه رو فشار داد و وقتی ساعت شروع به تیک تاک کرد، بلتیک فوراً سرباز وزیرش رو برداشت، آن رو روی عرض چهارم گذاشت و با کف دستش روی دکمه زد. با وجود اینکه ذهن بس شفافیت همیشگیش را نداشت، اما حرکات اولیه گشایش ها را به یاد می آورد. او اسبش را بیرون کشید و برای مدتی خودش را سرگرم تسلطی یافتن بر روی خانه های میانی کرد. اما بلتیک سریع پیشروی می کرد. او با یکی از سربازهایش سرباز بس را گرفت و بس فهمید که نمی تواند آن مهره را بزند. سعی کرد سربازی را که دو دستی به بلتیک تقدیم کرده بود نادیده بگیرد و بازی را ادامه دهد. او مهره هایش را از عرض اول بیرون آورد و شاه قلعه کرد. از آن سوی میز به بلتیک چشم دوخت. او کاملا خونسرد به نظر می رسید و داشت به بازی که روی میز کناری در جریان بود نگاه می کرد. احساس دلشوره به بس دست داد. نمی توانست اونقدر خونسرد روی صندلیش بنشیند. برای مدتی به نظر می رسید انبوه مهره ها در وسط صفحه از هیچ الگوی پیروی نمی کنند. ساعتش داشت تیک تاک می کرد. سرش را خم کرد تا ساعت را ببیند. 25 دقیقه از وقتش گذشته بود و یک سرباز از بلتیک کمتر داشت. بلتیک با احتساب تأخیرش فقط 22 دقیقه از زمانش را استفاده کرده بود. گوشهای بس زنگ می زد و نور شدید اتاق چشمانش را آزار می داد. بلتیک به صندلیش تکیه داده بود و در حالی که بازوانش را کش و قوس می داد خمیازه می کشید و دندانهای سیاه فک پایینش را نشان می داد. بس خانه ای را که به نظر می رسید برای اسبش مناسب باشد پیدا کرد. دستش را دراز کرد و بعد ناگهان ایستاد. این حرکت افتضاح بود. باید قبل از این کار وزیر بلتیک را مهار می کرد که در ستون قلعه بود و آماده بود تا حمله کند. باید جلوی حمله را می گرفت اما نمی دانست چگونه باید این کار را بکند. مهره ها جلوی چشمانش بودند و او آنها را نمی فهمید. باید دیشب یک قرص سبز می خورد تا بتواند بخوابد. بعد یک حرکت را تشخیص داد که به نظرش موجه می آمد و سریعا آن را انجام داد. او یک اسب را نزدیک شاهش برد و در مقابل حمله بلتیک دفاع کرد. بلتیک اندکی ابروانش را بالا انداخت و فوراً یکی دیگر از سربازهای او را در سمت دیگر صفحه زد. ناگهان یک مسیر اوریب برای فیلش باز شد. فیلش درست اسبی را نشانه رفت که او تازه حرکت داده بود. بس کلی از وقتش را تلف کرده بود تا تصمیم بگیرد آن حرکت را انجام دهد. علاوه بر آن یک سرباز هم از دست داده بود. گوشه لب بلتیک لبخندی موزیانه پدیدار شد. بس وحشت زده چشمانش را سریعا از صورت او برداشت. باید کاری میکرد. 4-5 حرکت بیشتر نمانده بود تا بلتیک از همه طرف شاه او را مورد تهدید قرار دهد. باید تمرکز میکرد تا شفافتر ببیند. اما وقتی به صفحه نگاه کرد همه چیز متراکم، پیچیده و خطرناک مینمود. بعد فکری به سرش زد. در حالی که ساعتش همچنان تیک تاک می کرد، برخاست و از میان جمعیت اندکی که در سکوت محو تماشای بازی بودند بیرون رفت. به طبقه همکف ساختمان مدرسه رفت و وارد دستشویی دخترانه شد. کسی آنجا نبود. به سمت روشویی رفت، صورتش را با آب سرد شست، سپس یک مشت حوله کاغذی را خیس کرد و یک دقیقه پشت گردنش نگه داشت. بعد آنها را توی سطل زباله انداخت و داخل یکی از دستشویی‌ها رفت و نشست. پد بهداشتیش را چک کرد. مشکلی نداشت. او خودش را آرام کرد و اجازه داد ذهنش از افکار خالی شود. آرنج‌هایش را روی زانوانش گذاشته و سرش را خم کرده بود. با تلاش اندک صفحه شطرنجی را که الان روی میز شماره 1 بود توی ذهنش مجسم کرد. فوراً فهمید که توی وضعیت سختی قرار دارد. اما نه به سختی برخی از بازی‌هایی که توی کتاب فروشی موریس حفظ کرده بود. در تصوراتش مهره ها جان گرفتند و به وضوح در برابرش قرار داشتند. او بدون اینکه نگران از دست رفتن زمان باشد، انقدر آنجا نشست تا توانست به عمق بازی نفوذ کند و الگوها را دریابد. سپس بلند شد، دوباره صورتش را شست و به سالن بازگشت. او حرکت مناسب را یافته بود. افراد بیشتری سر میز جمع شده بودند. آنان بازی‌های خود را تمام کرده و آماده بودند تا فینال را تماشا کنند. بس آنها را هل داد، از بالای روبان رد شد و نشست. دست‌هایش دیگر نمی‌لرزیدند و درد شکم و چشمانش متوقف شده بود. او دست دراز کرد و حرکتش را انجام داد و مشتش را با تحکم روی ساعت کوبید. بلتیک چند دقیقه حرکت او را بررسی کرد و بعد اسب او را با فیلش زد، همونطور که بس نقشه کشیده بود. بس فیل او را نگرفت. به جای آن یکی از فیلهای خودش را جلو آورد و به قلعه او حمله کرد. بلتیک قلعه را یک خانه عقب کشید، دکمه ساعت را زد و به صندلیش تکیه داد و نفس عمیقی کشید. بس گفت: فایده نداره، مجبورم نکن وزیرتو بگیرم. بلتیک گفت: حرکت کن، اول با فیل بهت کیش میدم، بعدش حرکت کن. بس سر تکان داد و با فیل به او کیش داد. ساعت بلتیک شروع به تیک تاک کرد. او به سرعت شاهش را دزدید و دکمه را فشار داد. سپس بس نقشش را عملی کرد. او وزیرش را درست کنار شاه بلتیک گذاشت و آن را تقدیم کرد. بلتیک با شگفتی به او نگریست. شانه ای بالا انداخت، وزیر بس را قاپید و با ته همون مهره روی دکمه ساعت زد. بس فیل دیگرش را از ردیف عقب تا وسط صفحه آورد و گفت: کیش. حرکت بعدی مات. بلتیک لحظه خیره گشت و گفت: هرومزاده. و بعد برخاست. بس گفت: قلعه مات میکنه. بلتیک دوباره تکرار کرد: هرومزاده. جمعیتی که اتاق را پر کرده بود شروع به دست زدن کردند. بلتیک در حالی که هنوز عصبانی بود دستش را دراز کرد و بس آن را گرفت و تکان داد.